خاور و شورمیانه این نامگذاری توسط انگلیس ها بوده. انگلیس ها در حقیقت خودشون محور عالم گرفتن و هر بخشی که در هر سمتی از انگلیس قرار داشت اون رو به حیث لقب دادن و این مطلقش کردن. آنچه که در مشرق انگلیس قرار داشت شد خاور. اون که به انگلیس نزدیک بود شد خاور نزدیک. اون که در میانه بود خاور میانه. اون که دورتر بود شد خاور دور. نیرویس، میدویس، فاریس. بعد هم رهبرهای نسونهارات رو اینطور تنظیم کردن که نسونه های گرینویچ که در انگلیس هست صفر باشه. بعد وقت هر سه نسونه ها رو سمت شرق میره، مثلا درجه چند شرقی، درجه چند غربی. خب یه موقعی گفتن که آفتاب امپراتوری هیچگاه غروب نمیکنه، یعنی این زمین که میگرده به هر کدوم که آفتاب بتابه به بخشی از مستعمرات انگلیس میتابه. فلزا در اصطلاحات اخیر در این چشمانداز 20 ساله که ترسیم شد صحبت شد که آسیای جنوب غربی، یعنی اینکه ایران در منطقه چه موقعیتی داشته باشه، به جای کلمه خاورمیانه گذاشتن آسیای جنوب غربی. بعد هم حالا اگر بخوایم به همین طریق خاورمیانه اکتفا بکنیم، از مصر شروع میشه، میاد در منطقه شامات، بین النهرین و جزیره العرب، منهای ترکیه، ایران، تا که به قاره هند و مرز افغانستان، تقریبا این میشه خاورمیانه. بعدهایی که فروپاشی شوروی شد، گفتن که خاورمیانه بزرگ به این توسعه دادن به آسیای مرکزی و قفقاز و شمال آفریقا، که خود این نامگذاری ها نشون دهنده دیدگاه ها و اطماع اون کسانی بود که این نامگذاری میکنن. امریکایی ها این کاری کردن برای اینکه برای همه این قسمت ها یک سیاست در نظر بگیرن، میگن سیاست خاورمیانه ای ما این هست و تو این چهار توپ سیاست خودشون رو در آسیای مرکزی و قفقاز هم تعریف بکنن و در این حال اینها رو با هم مرتبط بدونن. و لذا شما میبینید که در پایگاه ایزرلیک و در ترکیه دارن یه پایگاهی تقریبا قرینه اون در آذربایجان دارن، یه پایگاه اون طرف دریای خزر در قرقیزستان، در ارتباط قرقیزستان دارن و همه اینها رو تحت نام ابزار و اجزاء خاورمیانه‌ای سیاست آمریکا. خاورمیانه بزرگ که گفتن بعد از فروپاشی شوروی بود که این تعریف شد. خاورمیانه اهمیتش از چه نظر هست؟ به لحاظ فرهنگی مرکز بزرگ فرهنگ‌های عالم هست و مرکز بزرگ ادیان جهان هست. یعنی شما ببینید که تمدن محل تلاقی تمدن آریایی، تمدن سامی و انواع تمدن‌ها از سومری‌ها تا آشوری‌ها، کلدانی‌ها، بابلی‌ها و تمدن مصر، تمدن ایران، قبل تمدن ایلامی‌ها و این مرکز انواع خود تمدن شبه غازه به نوعی در کنار این تمدن راز هم ادیان بزرگ الهی، ادیان ابراهیمی باز خواستگاهش هم خاورمیانه است. رضا همواره مورد توجه هم شهر بوده هم غرب بوده. جنگ های صلیبی هم بر سر خاورمیانه بود. جنگ با عثمانی در جنگ اول جهانی هم یکی از اهدافش خاورمیانه، یعنی قبل از اینکه جنگ شروع بشه اینها تدارکش رو دیده بودن. سال 1913 خواستن مرزهای شرقی عثمانی رو مشخص بکنن که با ایران بود. ولذا انگلیس و فرانسه اومدن وساطت کردن و در استانبول اجلاسی بود سال 1913، یک سال قبل از آغاز جنگ اول جهانی بود و یک پیمانی رو امضا کردن، پیمان قسطنطنیه که مرزهای خشکی بین ایران و عثمانی رو مشخص کرد. نواقصی داشت در سال 1914 چند ماه قبل از شروع جنگ اول جهانی اینو با پروتکل الحاقی 1914 قسطنطنیه تکریم کردن که اگر جنگ شروع میشه و اینها بناشون بر تهاجم عثمانی و تجزیه قلم عثمانی هست، ایران حدودش مشخص باشه و به کمایت عثمانی نیاد و اینها بتونن تنشون رو ایراب کنن. جنگ اول سال 1914 شروع شد. در سال 1916 یه قراردادی بین دو نماینده انگلیس و فرانسه، سایکس از انگلیس و پیکو از فرانسه، منعقد شد برای تقسیم منطقه خاورمیانه بین انگلیس و فرانسه. به این منطقه شمال، یعنی سوریه و مصر، جزء قلمرو فرانسه شد و منطقه فلسطین و جنوب بین النهرین یعنی عراق شد منطقه نفوذ انگلیسی ها. سال 1917، یک سال قبل از پایان جنگ جهانی، وزیر خارجه انگلیس بالفور بود یه اعلامیه‌ای داد مبنی بر اینکه ضرورت دارد یک وطنی برای یهودیان در فلسطین ایجاد بشه. ابتدا آرژانتین، اوگاندا اینجاها در نظر گرفته بودن، ولی هدف فلسطین بود و اعلامیه بالفور یک سال قبل از پایان جنگ اول جهانی صادر شد. جنگ در سال 1918 پایان یافت، جامعه ملل تشکیل شد. سال 1922 در اون زمان چرچیل وزیر مستعمرات بود و یک کنفرانسی در قاهره برپا کردند و همه نمایندگان انگلیس در قاهره کوچی درهای بسته به ریاست چرچیل که در جنگ اول وزیر مستعمرات بود، در جنگ دوم نخست وزیر انگلیسی تشکیل دادن و قلمرو یعنی کشورهای جدید الولاده خاورمیانه رو مرزبندی کردن. پس متصرفات عثمانی رو یا قلمرو عثمانی تقریبا به 30 کشور تقسیم کردن. حالا از یونان، بالکان، همینجایی که یوگسلاوی سابق بود، بلغارستان و خب شمال آفریقا، قسمت‌های بین النهرین تا یمن. طراحی گذاشتن اسرائیل در یکی از حساس‌ترین نقاط خاورمیانه که فلسطین باشه اگر بیاد بیارید، اصلا علت حمله صلیبی ها در نیمه دوم قرن پنجم هجری به کشورهای اسلامی تصرف بیت المقدس است. بیت شیشی خواب بید که گفت من خواب دیدم حضرت عیسی علیه السلام رو که گفت بیایید این بیت المقدس و بیت اللحم رو، این منطقه فلسطین رو از شهر کفار یعنی مسلمان ها نجات بدید. همین یه مبنایی شد و بعد هم پاپ زمان فتوا داد که حمله کنن صلیبی ها برای اشغال بیت المقدس. حالا هم ملاحظه می فرمایید که برای بیت المقدس و منطقه فلسطین یه خواب جداگانه دیدن و اسرائیل رو اونجا مستقر کردن که خود این دو تا نظریه در اینجا هست. یه نظریه این است که آیا صهیونیست‌ها که در سال 1897 در بال سوئیس یک کنگره داشتن، اولین کنگره صهیونیست بود سال 1897 که در رأسش یک روزنامه‌نویس اتریشی بود به نام هرتزل، اینها در اونجا مشخص کردن که ما یه وطنی می‌خوایم و این وطنمونم باید فلسطین باشه. نفوذ اینها بود در منطقه در بین اروپایی‌ها که باعث شد بالفور اون اعلامیه رو بده. یا اینکه اروپایی ها به نوعی خواستن که مسلمان ها و یهودی ها به هم مشغول بکنن، هم این گرفتاری که از چند سال یک بار تکرار میشد در اروپا، سابقه قتل عام یهودی ها مکرره. تقریبا اکثر کشورهای قابل ذکر اروپا یک یا چند نوبت یهودی کشی در تاریخشون دارن. اسپانیا، روسیه، فرانسه، انگلیس، آلمان، جاهای دیگه که آخریش آلمان بود. حالا یه عدیده این است که بالاخره به محوریت انگلیس غربی ها خواستن کاری بکنن که هم سرمایه یهودی ها در اینجا مصرف بشه، از یه برج دیدبانی حمایت بکنن که از سوی غرب در قلب جهان اسلام کاشته شده. و یه حرف این است که نه، صهیونیست ها اونها رو وادار کردن که چنین کاری بکنن. برای هر دو دلایل قوی هست. یعنی بالاخره از اون زمان تا به حال شما می‌بینید این یهودیانی که مهاجرت کردن از کشورهای مختلف اروپای شرقی، اروپای مرکزی، غربی و آمریکا به اسرائیل، اینا که در اینجا هستن به لحاظ امنیتی آب و خوش از یهودیشون پایین نرفته. از اون طرف اگر اسلحه ای میدهن بالاخره هم رأی یهودی ها رو میخوان، هم پول ازشون میگیرن و به نوعی سرمایه داری یهودی در خدمت سیاست های مجموعه امریکا و انگلیس و غربی ها هست. این دوتا رو تفکیکش بسیار سخته که آیا صهیونیسم او غرب رو به دنبال خودش آورد یا صهیونیسم ابزار دست غربی ها که برای نقشه هاشون در مورد خاورمیانه. تأسیس اسرائیل در قلب جهان اسلام یک وسیله است برای ایجاد تفرقه. اولا تمام درآمدهای نفتی مسلمان ها و کشورهای عربی صرف این جنگ میشه، از اون طرف درآمدهای یهودی ها در کشورهای دیگر غربی صرف این جنگ میشه. یعنی یک جنگی در جهت پرسایی که هر دو طرف. از اون طرف هم خب بالاخره این روشنه که صهیونیست ها و یهودی ها در جهان غرب اینا تعیین کننده سیاست هم. هم در فرانسه، هم در انگلیس، هم در آمریکا، در آمریکا ملاحظه میکنید هر کسی میخواد رأی بیاره بالاخره یه دونه کلاهی مخصوص سر خودش میذاره میره در عرض کنم اون انجمن افریق که اتحادیه در حقیقت امریکا و اسرائیل و صهیونیسم هست، اینجا یه اظهار ارادتی میکنه تا اینکه رأی اونها رو داشته باشه. انگلیسی ها تا سال 1971 در شرق امریکا بودن، اون زمان تصمیم گرفتن که از شرق امریکا خارج بشن. در حقیقت امریکایی ها میراثخوار انگلیس بودن بعد از جنگ دوم جهانی، همون جایی که انگلیسی ها نفوذ داشتن به نوعی امریکایی ها آمدن و اون جاهایی که فرانسوی ها بودن در افریقا، در آسیا، در خاورمیانه، در شرق دور، در آسیا، در قاره هند به نوعی میمان میراثخوار استعمار شناخته شدن. کتاب هایی که در این زمینه نوشته شده. حالا هم ما میبینیم که در طراحی سیاست های عمده در منطقه خاورمیانه آمریکا و انگلیس با هم متحدن. از سابقه انگلیس از این کشورهای منطقه خاورمیانه استفاده میشه، هزینه نظامی که امریکایی ها میدن و در کل آفریقا هم اخیراً یه پایگاهی رو درست کردن به نام آفریکانوم برای حفظ مناطق فرد در کشورهای آفریقایی. بسیاری از جنگهایی که تو آفریقا را افتاده مثلا مثل جنگهای داخلی مثل بوروندی، مثل رواندا، مثل آنچه که در بین اوگاندا و سودان صورت گرفته، آنچه در جنوب سودان صورت گرفته، آنچه در غرب آفریقا بوده، بالاخره الان در نیجر و لازم فرمید یا در مالی با هدایت این مرکز آفریکانوم بوده و حمایت انگلیس و فرانسه. تحولات اخیر که اتفاق افتاد در حقیقت ما اون رو تحولات بیداری اسلامی نام گذاشتیم، بعضی اون رو بهار عربی نام گذاشتن، بعضی اون رو جز انقلابات رنگین دونستن. دلایلی که این بیداری اسلامی هست این است که خب بالاخره رفتارشون، شعارهاشون، حرکتهاشون، رای دادنهاشون همه در جهت اسلامگرایی بوده. و الا اولین بار نیستی که همراهی در مصر اتفاق میفته. خب در مصر ما قیام مثلا عرابی پاشار داشتیم علیه انگلیس ها، یا کار سبزغلو رو داشتیم در مصر، یا کودتای جنرال نجیب و جمال عبدالناصر با همکاری اخوان المسلمین سال 1952 داشتیم، کاری که ناصر کردی کار پانعربیستی بود، اصلا اسم مصر رو برداشت بوده جمهوری متحد عربی که همه کشورهای عربی یکی بشن، شعارها هم شعار پانعربیستی بود، شعار اسلامی نبود. سعدالدین هم یه آدم لیبرالی بود و شعارهای شعارهای لیبرالی بود. میخوام عرض بکنم که انواع مکاتب فکری رو در تحولات و تحرکات مصری ما داشتیم، هم تحولات ناشی از حرکت سبزغلو رو داشتیم که لیبرالی بود، تحرکات ناصر و جنرال نجیب در حقیقت مصر رو سمت چپ بود. این سطح آسمان رو روسا برای ساختن، سلاح‌های سازمانی مصر سلاح‌های چپ بود و شعارشون هم شعار پان‌عربیستی بود و موقعی که صحبت میکرد مخاطبینش گفت من محیط الاطلسی الى خلیج الفارسی، حالا یکی از اصطلاحات ما به اینکه تا همین دههای اخیر اینا خلیج فارس و خود اینها خلیج فارس میگفتن همین شعارهای معروف جمال عبدالناصر بود نسبت مخاطبینش، خطاب به عربها من الخلیج من المحیط الاطلسی یعنی اقیانوس اطلس الى خلیج الفارس. و اون روزی که ناصر بعد از جنگ جوان 67 استفاده داشت، همه جهان عرب ریختن توی خیابون و تظاهرات کردن و خواستار بازگشت اون شدن. شعار اسلامی نداشت. خب این بار شما ملاحظه کردید شعار هرچه بود از همین قبیل شعارهایی که در انقلاب ایران مشاهده میشد، الله اکبر گفتن، از مسجد حرکت کردن به مسجد رسیدن، از نماز جمعه شروع کردن به نماز جمعه رسیدن و بعد رأی دادن. بالاخره 75% آراء مردم مصر به نفع حدود 45% به نفع اخوان، حدود 25% به نفع سلفی ها، جمعاً قریب 75% مسلمون ها آراء مصر بردن. با توجه به اینکه قریب شد 7-8% از جمعیت مصر مسیحی قبطی هست، اصلا مسلمان نیست، با این حال مسلمون ها 75% رأی بردن. و بعد هم آقای مرسی به الازهر رفت و گفت همه که قانون در مجالس تصویب بشه در صورتی مورد تأیید هست که برخلاف قوانین اسلامی نباشه. و خب کاندیدای اینها هم بالاخره کاندید اولشون که رد صلاحیت شد، کاندید دومشون هر دو از اخوان بودن و از اخوان المسلمین سابقه دار و پنهان هم نمی کنند که آرمانشون آرمان اسلامی. بنابراین بررسی و تجزیه تحلیل صحنه نشون میده این انقلاب اسلامی، تحول اسلامی و همین چیزی که ما موج بیداری اسلامی به اون نام گذاشتیم. تو دیگه هم همینطور در تونس آقای راشد اوغنچی، کسانی که میشناسنش بله میشناسنش، در 20 سال با ایشون آشنا هستم و با هم همکلام شدیم، اوائلش رو میدونم. ایشون جزو اگر بخواییم دست بردی بکنیم تو اخوان، جزو جناح کردو اخوان المسلمین، یعنی از همون ابتدا در زمان همین بورگیبر که ایشون یک حرکتی کرد با زین العابدین بن علی، با هم علیه به بورگیبر کار کردن، بورگیبر کنار گذاشته شد، زین العابدین بن علی اومد، بعد این متحد خودشون کردن اخوانی کنار بودشن، مثل کاری که ناصر کرد. ناصر در کودتای سال 52 با اخوان با هم کار کردن، بعدا اخوانی ها کنار بودشن و ایشون زندان رفت، از زندان تبعید شد به لندن، در لندن بود تا این اتفاق افتاد و حالا هم سرنخ تحولات تونس نفس آقای راشد اوغنچی است. پس تحولات شمال آفریقا آنچه که ما دیدیم و بعد ترکش های این ادامه این اموال تا یمن و بحرین و جاهای دیگه از همین جنسه. در این وسط موضوع سوریه باقی میمونه. موضوع سوریه یه مسئله پیچیده است که حتما احتیاج به تجزیه تحلیل درست داره. خب از یک سو در سوریه حکومتی بوده و هست، حکومت تک‌حزبی یه سنترالیزم، حکومت بحثه، پایه‌گذار بحثن که یه حزب سوسیالیستیه میشه رفلق بود که سوری بوده و هم در سوریه و هم در عراق این شاخه‌های حزب بحث حاکم بودن که وحدت عربی و سوسیالیزم اینا جزء شعارهای مشترک اینها بود. میتن یک حرکتی آغاز کرد در سال 1967 کرد اینا حرکت تفسیحی، همه سال هم سوری ها اینو جشن میگرفتن به خاطر کاری که او علیه سلافیتار و یوسف گویان از بخشی های مقید و تبعیت از میشل افلق کرده بود و عملا میشل افلق از سوریه رانده شد و تا آخر عمرش در عراق در نزد صدام حسین بود. دعوای بین این دو هم غیر از اون دعوای بین عراق و شام که تاریخی هست، بالاخره در زمان حاضر دعوای بین دو شاخه حزب بحث بود. خب در سوریه حرکت های شروع شد به تبع این تعرفات که در جاهای دیگه جهان عرب بود و علیه حکومت. حکومت یه مقدار مقابله کرد و بعد هم قرار شد که اصلاحات رو انجام بده. اصلاحات مورد درخواست اونها که مهمترین شده بود که دموکراسی باشه، چند حزبی باشه و افراد آزادانه رأی بدن و یک مجلس آزاد بشه بر اساس آراء مردم. در همین حیث و بیش یک کاری صورت گرفت، یک ترکیبی از کشورها کار پیچیده و مهمی رو آغاز کردن. از کشورهای عربی منطقه خلیج فارس تا ترکیه و امریکا و انگلیس، فرانسه، بطور کلی، ایتالیا، اروپا و اسرائیل. به این ترتیب که از شرایط وجود اومده تحت ایمان که این هم هر اتفاقی تو مصر افتاده، خب اینجا هم اتفاق افتاده، همون کاری که اونجا شد حسین مبارک در کنار بشار اسد هم باید برای کنار. خب ما ببینیم که در مصر امریکایی ها و بعضی از کشورهای عربی خاورمیانه مثل عربستان، مثل قطر، اینها مخالف کنار رفتن حسین مبارک بودن. حتی مسئولین عربستانی با امریکایی ها تماس گرفتن و با اونها با خشونت و به نوعی گله‌مندی شدید برخورد کردن که چرا شما از حسین مبارک 30 سال به تو خدمت کرده حمایت نمی کنید. اونها هم تلاشش می کردن اما نخواستن همه تو خورقاشون تو سواد حسین مبارک بمونه و لذا اومدن معاون اطلاعاتی اون رو گفتن به عنوان جانشین حسین مبارک باشه. من هم شخصی به نام محمد سلیمان همه کاری مثل در زمان حیات حسین مبارک این چند سال آخر خود همین محمد سلیمان مسئول اطلاعات مصر. خب این نشد و مردم نپذیرفتن، تظاهرات ادامه پیدا کرد تا رسید به آقای مرسی. آقای مرسی رو از چهار طرف و شش جهت محاصرهش کردن، یعنی کمک هایی که امریکایی ها بهش کردن، بخشی که قرار بود وام های عقب افتاده مصر رو در سنای آمریکا داشته باشن، پولی که عربستان سعودی کمک میکرد و کمک دیگر کشورهای عربی رو منوط کردن به این که ایشان اون طرحهایی که داشتن در جهت اهداف اخوان المسلمین اونطور انجام نده که از قبل خودش رو بدونه و شد این که ملازمه فرمایید، یعنی بالاخره مصر تحت فشار. کار آقای مرسی کار بسیار سختی است، یعنی ما این رو اذعان میکنیم. از یک سو دیگه هیچ کشوری رو با هیچ کشور دیگه نمیشه مقایسه کرد. مصر رو با ایران مقایسه نکنید. بالاخره همین آقای مرسی با 2-3% اختلاف رأی از شفیق ریاست جمهوری رو برد. این معنیش این است که حدود 47-8% در مصر مخالف این رئیس جمهور بودن. به محض اینکه این نواقصی در کارش پیدا بشه تو انتخابات بعدی نوبت شفیق که بالاخره همون روش حسنی مبارک رو دنبال ممکنه بکنه. پس یه تحولی در مصر اتفاق افتاده. حسنی مبارک ثابت شده رو حسنی مبارک 3 سال برنامه‌ریزی کردن. بعضی میگویند که این کار خود امریکایی هاست که این کار کردن چون تاریخ مصرف رو به سر اومده. چه کسی میاد سرمایه گذاری 30 ساله خودش رو به امید راهی یا با یه احتمال کم که این کنار بره و حتما بعدی که میاد هم منافع آمریکا رو هم منافع اسرائیل رو حفظ بکنه در این حال چهره جدید میشون بره کسی میره نیست که بکنه. امریکایی ها از این نمونه کارهای کردن مطابق کاملا حساب شده در جاهای دیگه که اونو میتونیم قیاس بکنیم ببینیم که آیا این از اون جنسه یا نه. نمونهش فیلیپینه. یه موقعی در فیلیپین در شمال فیلیپین ماویستا بودن در جنوب فیلیپین مسلمان های میندانائو اینا علیه حکومت مرکزی فیلیپین میجنگیدن. امریکایی های جنرالی رو سرکار آوردن به نام فردیناند مارکوس. این در شمال با ماویستا میجنگید در جنوب با مسلمان های میندانائو. بعد از تغییر روش چین که از این انترناسیونالیزم ماویز دست بردار به خود چین بپا میرسید. در زمان دنگ شیاوپینگ ماویز کم کم در صحنه بیرون دادن کم رنگ شد. شد همین چینی که الان امروز ملاحظه میفرمایید با یک حکومت متمرکز سیاسی یعنی همون سانترالیزم عهد کمونیست و با یک اقتصاد مخصوص چینی دو جور یوان داشتن واحد پول چین یکی مخصوص شانگهای و ماکائو و اینجاها یکی هم داخل خود چین. داخل خود چین همچنان توزیع اجناس کوپونیه ولی برای اینکه جذب سرمایه بکنن این مناطقی رو اولی شانگهای بود. هنگ کنگ که 97 از انگلیس استقلال پیدا کرد بود. ماکائو که از پرتغال استقلال پیدا کرد و بعضی نقاط دیگر مشخص کردن که اینجا منطقه آزاد هر کی میخواد سرمایه‌گذاری کنه. چینی ها که میخواد تابعیت نداره اونجا و این سیستم اقتصادی باز شانگهای و ماکائو و هنگ کنگ و اینها در بقیه جاهای چین نیست. اونجا همچنان یک اقتصاد تقریبا 80-90% دولتیه و به لحاظ سیاسی 100% تکزی و یه سانترالیزم محکم. یه کنگرس 1000 نفری دارم هر چند وقتی با یه از کنم وجودتون رهبری و رئیس جمهوری معلوم میکنم اینا دست برداشتن. از اون طرف مالزی هم انگیزه سابق رو نداشت با که حمایت بکنه از مسلمان های جنوب فیلیپین. عملا فیلیپین یه نیاز به مارکوس نداشت. آمریکایی ها چکار کردن؟ یک فیلیپینی که در آمریکا تحصیل کرده بود توسط اونها رشد یافته بود طراحی کرده بودن براش به نام آقای آکینو اینو فرستادن که بیاد در فیلیپین انتخابات برقرار کنن و مارکوس هم گفتن باید کنار دوره تو تموم شده. این وارد فرودگاه شد عوامل مارکوس رو کشتن. امریکایی ها خانوم ایشون رو فرستادن شد خانوم آکینو و بالاخره مارکوس رو از بین بردن. خانومش رو در آمریکا در تحریم قرار دادن. خانوم آکینو شد رئیس جمهور فیلیپین. این انتقال از دیکتاتوری نظامی به دموکراسی هدایت شده با این ترتیب با این برنامه‌ریزی درست شد. اگر قرار بود در مصر کاری بکنن که حسنی مبارک نباشه تاریخ مصرفی تمام شده. کسی بیاد یه خود جلوه بهتری داشته باشه اما منافع آمریکا و اسرائیل رو حفظ بکنه وقتی یه احتیاج از اینطوری رها نمی کردن که هر روز مسلمانان یعنی اسلامگرایان ها چه سلفی ها و چه اخوانی ها بیان توی میدان و مطالبه حاکمیت اسلام رو بکنن و بالاخره اینا تکلیف خودشون رو نفهمند که در نهایت چطور میشه با فشارهای اقتصادی وادار بکنن که مثلا با اسرائیل چجوری رفتار بکنه، با غرب چجوری رفتار بکنه. اما در مورد سوریه خب اینطور، یعنی میخوام عرض بکنم از تحولاتی که در تونس اتفاق افتاد، بن علی رفت داشت خنوشی اومد در مصر اتفاق افتاد و حسین مبارک رفت داشت مرسی اومد، اینها موافق نظر غربی ها نبودی. همین حالا شما نگاه کنید ببینید که دنبال این هم که لیبی رو درست ها تقسیم کنن قسمت شرقی و غربی. شرقیش نفت داره، غربی تراغروس اینطور نیست و این آمادگی رو ایجاد میکنن که اگر غربی ها فشار آوردن، یعنی غرب لیبی، اینا هم قسمت که نفت داره در شرق لیبی این رو جدا بکنن. در مورد سوریه اینها خواهی کردن که هنون کسانی که مدافع مرتجعین و اصلا دیکتاتورها و اینها بودن همه اومدن کمک این کسانی که در سوریه ضد حکومت دارن کار میکنن. کم کم مردم سوریه خودشون کشیدن کنار. امروز شما نگاه میکنید این درصد بالایی از اونایی که در سوریه دارن میزنن غیر سوری هست. کیان القاعده توفنگشون بهشون میدن، پولشون بهشون میدن و اینها چون از در نبرد کلاسیک موفق نشدن حالا کارای انفجاری میکنن. ما آنچه که البته حکومت سوریه کاری که داره، یعنی به لحاظ مشروعیت و اینها اگر اصلاحات انجام بدهد و پارلمانی تشکیل بشود که نمایندگان مردم باشند، در این حال موقعیت خودشون در حلقه مقاومت در برابر اسرائیل حفظ بکنه، این مطلوبه. اگر غیر از این باشه، اون کسانی که قرار بود جانشین بشار اسد بشن، اولین کسی که کاندیدای اینا بود در استانبول مصاحبه کرد، شخصی به نام برهان قلیون، گفتش که ما اگر در سوریه روی کار بیام رابطه با ایران قطع میکنیم، حمایت از هزبالله رو برمیداریم، با اسرائیل رابط خوب برقرار میکنیم و با امریکا رابط رو تقویت میکنیم. حالا با اسرائیل میخوان رابط رو برقرار کنن که جولان که از یکی از مهمترین بخشای سوریه هست در اشغال اسرائیل، دریاچه تبریه که یک منبع آب شیرین بسیار ارزشمند در اون مناطق هست، متعلق به سوریه و در اختیار اسرائیل، یعنی در اشغال اسرائیل از سال 67 تا حالا. این کسی که ادعا میکنه که بشار اسد باید برود، بله وقت صحبت هست میگم تمام شد الان نرسد، که بشار اسد به جای بشار اسد میخواد بیاد و مدعیه که قرار از سوی بهشتی در سوریه ایجاد بکنه، حالا حمایت از هزبالله و رابطه با ایران رو به کنار. عرض میکنم یکی از با ارزشترین نقاط سوریه همین جولان هست و دریاچه آب شیرین تبریه، در این جایی که آب مشکل آینده این منطقه خواهد بود. این در اشغال اسرائیل این رابطه با اسرائیل پیش میبریم و رابطه با ایران قطع میکنیم. اما ایران چرا از وضعیت موجود با تحفظ انجام اصلاحات دفاع میکنه؟ برای اینکه ایران در حلقه مقاومت در برابر اتباع غرب که برد دیدوانی تون اسرائیل هست و بعضی عوامل دیگر تون منطقه، برای ایستادگی در مقابل این هاست که این ها نه فقط فلسطین، که لبنان، که عراق، که ایران و همه اینهایی که با ایران یه زنجیره مقاومت تشکیل دادن، بناشون بر این است که این سنگرها یکی بعد از دیگری بگیرن. ایران هم تلاشش این است که این سنگرها از دستش نرود. السلام علیکم. این قسمت اول من است.
تشکر میکنیم از جناب دکتر علی اکبر ولایتی، ممنونیم استفاده بردیم آقای دکتر، تشکر. خب اگه اجازه بدید چهار تا خاص هستن چون من میخونم فلان
درجه بنده بعد از این جلسه با معاون آقای مرسی ملاقاتی دارم مدیدی رو شما رو تولیو بیشتر خدمتون دارم این محدودیت وقت آقای مرسی معاون فرستاده رو ایم
بس خب من چند تا سوال میکنم عزیزان خیلی سوال زیاده همه اینا رو قصد ما نمیتونیم جواب بدیم ما نمیتونیم در سکنی جانب رو خواهیم بود چند تا سوال میکنم آقای دکتر در محدوده فرمایشاتتون بله و بعد خواهش کنم بله بله چشم خب آقای دکتر پرسیدن مذاکرات دولت ترکیه با عبدالله اوجلان من رو تلفظ میکنم
اوجلان
ببخشید که باعث عقب نشینی نیروهای پی‌کی‌کی از ترکیه شد چه تأثیری بر رویکرد منافع و امنیت ملی ایران دارد
ملاحظه کنید در ترکیه راجع به مجموعه مردم کرد تا چند سال پیش حتی تا زمان آقای اوزان اصلا معتقد نبودن که کردی در ترکیه هست در حالی که حداقل 50% مردم کرد حداقل 50% در ترکیه هستن یه زمانی بنده وزیر خارجه بودم رفته بودیم به ترکیه صحبت از کردها شد که شما چند درصد مردمتون کرد هستن چند درصد ترک چند درصد علوی چند درصد حنفی گم اصلا که کرد نداریم چطور شما این دست یاربک رو ارزروم و اینا همه کردن شرق و جنوب شرقی ترکیه هم گفت نه اینها ترک های کوهستانی هم واقعا از این کنم یعنی در برای اینکه منکر حضور کردها بشوند تا زمان حتی اوزال داره یادنه بود اینا دار آزادتر از اون جنرال های ترکیه بروسیسیم کنان ارزون اینها گوه اینها ترک های کوهستانی این استقایسی رو کار بردن معروف بودیم بعدن بالاخره به رسمیت شناختن از جمعه ای که از چیزهایی که به رسمیت شناختن این بود که ممنوع بود جشن نوروز رو کرک ها جشن بگیرن تا اینکه یک خانمی مثل این در استانبول خودسوزی کرد و از اون به بعد دیگه جشن نوروز رو رسمی کردن و روز نوروز در اینجا تعطیل به خاطر درخواست کرد ها خب این اگر هر چقدر حقوق کرد ها را در اونجا تعمیم بشه ما استقبال کنیم مثل خود ایران یعنی شما ببینید که در ایران برخورد بین کرد و غیر کرد و اینها تفاوتی نیست در اونجا این مشکلات بوده که از تا حاضر نبودن میگن یک نفر کرد در اونجا زندگی میکنه بالای 12 میلیون نفر کرد در اونجا و حالا خب با آقای اوجلان هم مذاکره کردن خیلی نداره خیلی خوبه ما این مطابق منافع ماست اگر بین دولت ترکیه و مردم کرد اونجا هر چی بیشتر تفاهم بشه
من تقاضا میکنم چون هم تعداد سوال ها زیاده هم خود سوال ها خودش متول هست ممنون میشم یه مقداری
یعنی شما سوال متول رو کوتاه کنید ما جواب بدیم کنیم
که معمولا سوال ها رو ما خیلی بیش از جواب میرسیم یه صفحه میرسیم بعد جواب دکتر خب من چون تخصصم این قضیه نیست میترسم لطمه ای به سوال بخوره برای همین این شده کنم با سلام چرا مواضع سیاست خارجی ایران در قبال تحول و تأخیر خاورمیانه دارای تناقض ساختاری است از یک طرف از جنبش مردم بحرین حمایت می شود و از سوی دیگر جنبش مردم منطقه سوریه دیده نمی شود مواضع رقبای ایران ترکیه و عربستان را چگونه ارزیابی می کنید
یا در مورد سوریه رو که عرض کردم هم نه منافع مردم سوریه اقتضا می کنه که تو طرحی که می کنه یا پشتشن و القاعده رو آوردن که طرح اونا رو پیاده بکنه کی از این حمایت میکنه ببینید طراح امریکاییان و مجموعه غربی ها که با هم متحدن اجرا کننده القاعده است القاعده خیلی خوشنامن القاعده غیر سوری این چه دفاعی از این هست. بعد میان در مناطق شلوغ همس و حلب و ادلب و سوریه و اینها بمب میزنن، مردم عادی بیدید دیگه، یه ماشین پر از ماده منفجره با کنترل از جای دور منفجره میکنن، یه جا معلوم کنید این چی چیه؟ دوما چی میگردن؟ چی به دست میگرد از این؟ طراحش امریکایی ها باشن؟ موجیش القاعده باشی که منفورترین گروه اسلامی افزار دست امریکایی هست و اینکه بزنید القاعده چجوری به وجود اومده؟ یه موقعی اینا در چین حاکم بودن در افغانستان. هر کسی که از مردا رو می‌دیدن می‌گفتن محاسن افرادن، ریش مردا از 12 سانتی متر نباید کوتاه‌تر باشه. میانا با خطیش اندازه می‌گرفتن و بعد مثلا بلای سرش می‌اومد. خانوم‌ها همه نشن بیان دیدن. مدارس دخترانه رو بستن. و اینقدر آبروریزی شد که همه تولی می‌جستن. بالاخره یه به خانوم بوتون نخست وزیر رفت پاکستان گفتن که این القاعده که شما تو افغانستان، این بی بی سی باش مصاحبه کرد، این القاعده که شما درست کردی تو افغانستان خیلی بیابه بگیر کرد، چرا چون این کاری بکنی؟ که اگر داره باشی کسی شما در بکنی ما تنها نیست. تردارش انگلیس ها بوده، همین خانم بوتو هست هر تو آشی هست. تردارش انگلیس ها بودن، حمایت کننده نظامی امریکایی ها بودن، پولش عربستان داد، لوجستی که شما تعمیر کردید. این همه خانه بود باید. وقت اینا به وجود آوردن، از اینجا صادر که وقت ابزار دست اینا، از اینجا صادر کردن به سوریه، بهشون میگن که اونجا امروز ها ایجاد کنید که بشار اسد بره که برهان قدوم بیاد که رابطه به سوریه و اسرائیل رو برقرار کنند. وقت ما بیاییم از این طرح نمایت رو کنیم. در مورد بحرین، بحرین چه میگن مردم؟ مردم چه میگن که هر یه نفر تو پارلمان یه رده. تا قبل از این تحولات و این انقلاب هر سه نفر شیعه رئیس، سه یا بیشتر، حداقل سه نفر شیعه رئیس متقابل یک نفر از اهل سنت. بحرین حدود 70% مردم شیعه هستن، ولی اکثریت مجلسش از اهل سنت هستن. اینا همه خواسته که از اول تا همین حالا این است که هر یه نفر صرف نظر از اینکه شیعه از سنی مسلمان و غیر مسلمان یه رأی داشته باشه، میخواست بله از این ما دفاع بکنیم، این خلاف ما رو بده. بله
آقای دکتر اجازه میدید حالا بگذاریم چون بریم تو بحث های دیگه. از
بنده که
ساکت شدم خواهی میگارم از کنم خصفتی که سوال شده که حالا رفتیم تو سوالات یه ذره خواستن. حضور یک دیپلمات ارشد در رأس دستگاه اجرایی چه تأثیری میتواند بر اولا جایگاه وزارت خارجه در دولت و ثانیا ساختار و مسائل داخلی وزارتخانه مهم داشته باشد؟ ما رفتیم تو بحث ریاست جمهوری و الان نه اون تموم شد بگه. بله
جرس کنم. ببینید مشکل، دو تا مشکل اصلی داریم، یکی اقتصادی یکی سیاسی. اینها از باب تفریق بیشتر از هم جدا شده و الا تفریق ناپذیرن. سیاست بدون اقتصاد، اقتصاد بدون سیاست معنی نداره. اونم زمانی که اقتصاد جهانیه، بالاخره ما یه بخشی از دنیایی هستیم که پولاشون به هم مرتبطه، صادرات و وارداتشون به هم مرتبطه، عرض کنم عبور و مرور افراد همه تحت قواعد بین‌المللی است، یعنی هر چی بیشتر دنیا داره بین‌المللی میشه. هیچ جا بنده امروز مرزها به صورت ترانسپرنت نبود و نمیشود یک کسی یک کشوری خودش رو در یه جای محصور بکنه و به هیچ جا به دنیا کاری نداره. خب اون به دنیا کاری نداره، دنیا به اون کار داره و به علاوه مگر میشود از تحولات دنیا عقب موند؟ بنابراین حتما اگر یک کسی زبون بین الملل رو بداند، مردم دنیا هر طور بفهمند، اون هم هست مردم دنیا رو بفهمه، بتونن با هم صحبت بکنن، بتونن با هم مراقبه تو زمان که عرض میکنن، یعنی همدیگه رو بفهمن، نه این طور زمان انگلیسی رو همدیگه رو بفهمن. و این هم یه زبانی داره، یه درک متقابل میخواد. اگر جایی باشه که چنین درک متقابلی درش وجود نداشته باشه یا کسانی باشن که این درک متقابل رو درک نکنن، عملا هم در سیاست هم در قسمت هایی که سیاست نمیده که مهمترینش اقتصاده اتفاق مشکل میشه. خب ما اقتصادمون یک پایه اساسی حاملین انرژی نفت است و گاز رو میکنه. شما باید هم این نفت رو باید بفروشید، باید پالایش بکنید، گاز رو باید بفروشید، پتروشیمی توسعه بدید، بعد این محصولات رو بفروشید، بتونید خودتون رو منتقل بکنید. همه اینها تابع این است که بتوانید روابط خارجی خودتون تنظیم کنید. اگر روابط خارجی تنظیم نشود، شما در اداره اقتصادی کشور هم دچار مشکل میشید. و این عملیه در شرایط بسیار سخت جنگ. یه زمانی بود ما میزان نفتی که میشکیم در سال 6 تا 7 میلیارد دلار بود، تقریبا 4 میلیارد خرج جنگ بود. شاید با همون شرایط جنگی به بالاخره اداره میشد. روزگاری بود که ما میخواستیم از کشور ژاپن، حالا اون موقع مثل حالا اتومبیل سازی نداره زد، تویوتا بخریم، وارد تویوتا. برای همین گفتن که نه، این دو منظوره است، چون که با این دوار تویوتا تو مرز سرباز رو جا بکنه نمیتونه. یعنی یه چنین شرایط تحریمی سخت رو ما گذروندیم و بالاخره در طول 1250 کیلومتر مرز مشترک ما و عراق، شما یه خط دفاعی 1250 کیلومتری باید به عمق 50 کیلومتر داشتید و اینا اداره میشد. هر یه دونه گلوله پمپاره که از اونور میومد یه دونه شما از این در میاختید، یه گلوله تو از این گلوله تو از اون در طول 1200 کیلومتر اینا تعمیر میشد. تو اون شرایط سخت تحریم زمان جنگ که همه هم به ایرانی ها کمک میکردن، در زخمی های شیمیایی ما رو بیمارستان های اروپا نمیپذیرفت. ما هم تجربه نداشتیم در کار شیمیایی، یعنی گاز خردل که به کار میبردن و اختلالات تنفسی و پوستی ایجاد میکرد، گاز سالین که به کار میبردن اختلالات عصبی ایجاد میکرد، ما تجربه نداشتیم در این. از سال 25 به این طرف از سال 25 اینا ممنوع اعلام شده بود، ولی خب هلندی ها، آلمانی ها اینا مواد شیمیایی لازم رو برای این بمبای شیمیایی به عراقی ها میدادن، اونا مصرف میکردن. اینا به عراق امکانات سلاح شیمیایی میدادن، بیماران شیمیایی ما رو حاضر نبودن توی بیمارستانشون بپذیرن، مبادا خبرنگارا بیان عکس بگیرن ما ببریم توی جلسه شورای امنیت تو خلسلای جنف جاهای دیگه بگیم بابا اینا دارن سلاح ممنوعه که جنف جنگیه کاربرده شده مصرف میکنن. ما با یه همچین سختی های مواجه بودیم. معذابه بالاخره با تلاش زیاد بعد از 2 سال مذاکره نفسی از غیر از اون اداره دیپلماسی 8 ساله جنگ، 2 نوبت ما مانع شدیم اینکه اجلاس عدم تعهد در بغداد تشکیل بشه و نشد و صدام این آرزو رو به گور برد. ما نداشتیم با همه اون شرایط سختی که علیه ما بود. و در شورای امنیت آقای پرزوکوریان بند 6 قطعنامه 1998 رو به نفع ایران اعلام کرد و عملا همه 15 کشور شورای امنیت موافقت کردند. این شاید یکی 2 سال کار پشت صحنه بود و الان اینطوری نبود ما این طرف نیست کشینیم اونا هم طرف نیست کشینن و بعد آخر سر بگن بله شما منطقتون قویه، معلوم شد که صدام هم می‌کرده. اصلا خود اونا همین رانسربی که وزیر دفاع آقای بوش بود، همین این در اون زمان عکس صدام منتشر شد، اومده بود به بغداد صدام رو تحریک میکرد برای حمله به ایران. خودشون بعدا گفتن کار جوری هدایت شد سیاست بین‌المللی ما که آقای پرزوکویار که معمول شده بودیم چی متجاوزه که اعلام کرد که اعلام متجاوزه و این تصویر شد در سازمان ملل متحد. از این بعد ما که میخواستیم نیروهای مرزی بذاریم صدام رو اگه شما از اون بند 6 جهت نظر بکنیم این بند 6ی که به علیه عراق حکومت عراق تصویر شد ما همونجور تصویرها در اختیارتون میذاریم. به هر حال تو اون شرایط سخت اقتصادی و سیاسی کشور اداره شد با دیپلماسی درست.
با توجه به نگاه متفاوت شما در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی چگونه قرار گرفتن جناب عالی در ائتلاف دو علاوه یک را تو توجیه می‌نمایید؟
توجیه بنمایید. بالاخره کشور 75 میلیون نفر جمعیت داره، 75 میلیون سلیقه است. آدمایی که میخوان کنار هم کار بکنن روزی دو نفری مثل هم نیستن. اگر قرار باشه که آدم خودشون محدود بکنه بگی که حتما به کسانی کار بکنیم که 100% با هم صلاحیتمون منطبق باشه، به نظرم اینو باید بنشینیم که منتظر یه خلق جدید باشیم. راه درست این است که با سیاست یه حد اقلی، اون حد اقل این است که این کشور و این قانون اساسی و این نظام رو قبول داشته باشه. من که قبول دارم، من که مخالفم قبول ندارم. این کجای دنیا آدمی که مخالف قانون اساسی است نمیارن رئیس جمهوریت بکنه، نمیارن نماینده مجلسش بکنه. بعد ممکنه یک کسی باشه ازن هیچ اعتقادی نداشته باشی میگه من اعتقادی ندارم اما این نمیارم پیش نوازش بکنم بهش هم کاری ندارم. برای این حالا که یه مسئولیتی بهش بدن باید این مبنای نظام رو اتفاقان اساسی میشه قبول داشته باشه. ما یک کسانی دارن خب صلاح بشین هم مختلفه. اگر این هنر رو داشته باشید که صلاح رو مختلف رو دوره هم جمع بکنید و وجود مشترک رو زیاد بکنید تکیه بکنید برایش اختلافاتی کم بکنید، این به نظرم کار ناپسندی نیست.
حالا اینو صحت داره که شما مطرح کردید نامزد نهایی ائتلاف خواهید بود و آقای قالیباف معاون اول شما؟
بله، تلفیم را زدن نده در این سن سخنی را بود شما به این تقرارات میشن.
خب آقای دکتر، نسخه عملیاتی شما برای درخواهی
به نظر آخری میدید، درسته؟
میخواید آخری باشه؟
ها، به نظر آخری باشه؟
در دقیقه بسته، در دقیقه یه رو بسته.
نه،
ما تو اروپ شده
داری چه میدید؟
نه، ما
در دقیقه شما
میخواید آخری؟
یه ساعت
بود، یالا چه؟ شده بود حالا سه تا سوال، با این سه تا خب، تشویر کنیم آیده تو پس رایت برد نسخه عملیاتی شما برای درمان دردهای پرشمار جامعه ایران امروز چیه؟
والا این یه معادله چند مجهولیه یا یه رابطه مرکب باید تجربه که به عناصر سادهتر حل کرد. حالا درمان های مختلف منظور چیه؟ منظور اقتصاد، منظور فرهنگ، منظور سیاست، منظور اداره، منظور صنعت،
حالا فعلا الان بیشتر اقتصاد فعلا الان
حالا عرض می‌کنم شما باید مشکلات رو به سه دسته تقسیم کنید و اولویت بندی بکنید. مشکلات فوری که راه حل کوتاه مدت می‌طلبه، یعنی الان فرض کنید که کارخونه ها به دلیل اینکه فرض کنید مواد اولیه بهشون نرسیده یا با قیمت این رسیده رو صرف نمی کنه، این تعمیم بکنید که کارخونه کارش ادامه بده، کارگر کار نشه. اگر دولت به این مقاطع کارا بده کاری که میزان مطالبه این پیمانکارهای ساختمانی و سر دوخی راستازی اونها چیزی بود 30,000 میلیارد. حالا آدم در یه حدی که اینا کارشون به صرفه بکنون دینا بدید کارشون اینا رو بکنید و همین عرض میکنم میان مدت و دراز مدت. در کوتاه مدت با امکانات موجود بر اساس اولویت بندی دردهای فوری رو مراجعه کنید. یعنی طبیبوار ها اگه کسی دردی داره مشکلی داره شما میخواید جراحیش میخواید بکنید اول یه مسکن میدید که درد نداشته باشه بعد برای درمان ترسونم بزرگتون که افونت های احتمالی داروی دراز مدت بدید و برای اینکه یه توانی رو بگیرید که این زخم سالم جوش بخوره می توانید رژیم انتخاب بکنید که های پروتئین و انواع نیازمندی های میکرو و ماکرو رو داشته باشه این میشه اولویت بندی در درمان یک مریض و یک مرض اگر غیر از این باشه طراحی نکنیم برای معالجه و اولویت بندی نکنیم اهداف کوتاه مدت و میان مدت و دراز مدت تعریف نکنیم شما دچار کسی میشه
فقط باید
وقتی
که مریض
سکته
سوم زده باشه آقای دکتر بلوسی عزیز با توجه منظور اینه که حالا اگر به جای نفت با توجه به نیاز فعلی جامعه ایران به یک سیاستمدار مقتدر بین المللی که بتواند اوضاع سیاسی ایران را در جامعه بین الملل تغییر جدی دهد لذا جامعه انتظار دارد که شما به عنوان یک سیاستمدار کهنه‌کار و پرسابقه نظام به صورت جدیتری وارد عرصه بشید بهتر نبود مستقل و بدون وجود ائتلاف وارد صحنه می شدید؟
اتفاقا ما بخواهم نشون بدیم که اگر کابینه در آینده داریم این کابینه از آدمهای قوی ولو با سلایق مختلف باشه این به صرف اینکه یک کسی نظام قبول داره اما سلیقه متفاوت از من داره ولی در کارایی و کارآمدی در اداره یک بخشی از جامعه از اون کسی که همسلیقه من هست کارآمدتره او رو باید انتخاب میکنیم خود این یه نمادی چیزی چیه نیست برای اینکه ما نشون بدیم که میشود با اختلاف صلاحیت کافی و تنهایی هم همه چیز را همگان دارن نمیدونی شما یه نفر بیارید به امان رئیس جمهور که همه تخصص ها رو به حق اشباع داشته باشه بعد همه کارها خودش تصمیم بگیره این یه دموکراسی نمیشه مهم این است که کار رو بشناسه و در این حال کار رو به دست کاردان بسپره و مدیریت کنه
من عوض میخوام دارم کم کم همه چیز برم اگه این آخرین سوال نباشه تلیفونم
برمیدارم آخرین سوال شرایجار میاد کلیدو میدین یا همه تمامشون رو در خوب کن بود
با توجه به چگونگی برخورد با رئیس جمهوری آخر ساله رئیس جمهوری قبل و فعلی ایران چه تضمین عملی وجود دارد که رئیس بعدی قوه منشیه رفتارهای مطابق با شأن نظام مقدس داشته باشد و اینکه آیا تا آخر شما میمونید یا نه برای اصلاً دوباره کنار بیایید
ملاحظه فرمایید که اگر کسی بیاد میخواد کار بکنه حتما باید برای انجام تکلیف باشه و انجام یه چنین کار سختی اصلا یه طبعاتی هم داره افراد باید خودشون برای اون طبعات هم آماده کنن فقط مخصوص اینجا نیست یه موقعی خانم تاچر حالا در انگلیس اومد از حزب محافظه‌کار همه آرا انگلیس رو درو کرد و حزب کارگر برای دو سه دوره عقب افتاد این اواخر کار خانم تاچر به جای رسیده بود که دید که بچنگی نتونه دار بده اون گوردون برام بود یک کسی از این افراد محافظه‌کار گذاشت و خب ما رفت میگیشیم خودت میدونی بکن میگرد چرا چون همیشه نیازها سرعتش بیشتر از این حالات بود در همه جایی بود و افراد کم پیدا میکنن افرادی که دوره خدمت خودشون رو بگذرونن و آرای آخر کارشون به اندازه اول باشه و بعد هم مشکلات زیادی جلوشون جمع نشده باشه
ممنونم با تشکر و به امید حضوری آگاهانه از شما عزیزان خداوند گیتی نگهدارتان نیفتد به ناشستنی کارتان یا علی مدرس و به امید دیگر